سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز نخستین روز عید قربان در افغانستان است. در سالهای گذشته حکومت‌ها در افغانستان تقریباً همیشه عید قربان را همزمان با عربستان سعودی تجلیل می‌کردند، ولی امسال طالبان عید را یک روز پس از عربستان تجلیل کردند. در روزهای عید شماری از افغان‌ها حیوانات را قربانی می‌کنند. مسئولان صحی به مردم توصیه کردند که هنگام ذبح حیوانات از دستکش و ماسک استفاده کنند، زیرا واقعات ابتلا به تب کانگو در افغانستان افزایش یافته. مسئولان شفاخانه انتونی در کابل در هفته گذشته هشدار دادند که واقعات مثبت تب کانگو در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافته. اگر هنگام ذبح حیواناتی که ویروس تب کانگو دارند کسی با خون و یا سایر افرازات آن تماس پیدا کند، می تواند به تب کانگو مبتلا شود و این بیماری اگر به موقع تداوی نشود کشنده است. به مناسبت عید قربان، ازبکستان 183 تن کمک بشردوستانه با افغانستان مساعدت کرد. روز گذشته مقام‌های سرحدی ازبکستان در شهر ترمز اعلام کردند که این کمک‌ها که آرد، برنج، شکر، مکرونی، روغن، لوبیا و مقدار شیرینی را شامل می‌شود، به هدایت شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به ولایت بلخ ارسال شده. این کمک‌ها دیروز طی مراسم در حیرتان به جانب افغانستان سپرده شد. در این مراسم نورالهدا، معاون والی طالبان در بلخ، اسمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، و اولوغبیق قاسموف، والی سرخندریا حضور داشتند. ازبکستان به مناسبت عید سعید فطر و نوروز نیز حدود 200 تن مواد غذایی با افغانستان کمک کرده بود. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایالات متحده ای امریکا خواست که تحریم های وضع شده از سوی امریکا بر 4 قاضی زن محکمه بین المللی جزایی ICC را فوراً لغو کند. والکر تارک روز جمعه در اعلامیه گفت که همچون تصامیم می تواند استقلال قضایی و عدالت را به خطر بیندازد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر 4 قاضی محکمه بین المللی جزایی در ارتباط به تحقیقات آنها در مورد جنایات جنگی ادعا شده توسط نیروهای اسرائیلی در جریان درگیری‌ها در نوار غزه و کرانه باختری و همچنان تلاش‌های آنها برای بررسی قضایای مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم وضع می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دوشنبه 3 تن از مقامات کابینه او با نمایندگان چین در لندن ملاقات خواهند کرد تا در مورد یک توافق تجارتی گفتگو کنند. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که اسکات بست وزیر خزانه‌داری، هاوارد لوتینگ وزیر تجارت و جیمسون گریر نماینده تجارتی آمریکا در این نشست اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته که این نشست باید بسیار خوب پیش برود. برنامه ریزی نشست یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک تماس تلفنی نادر بین سران دو کشور تلفنی گفتگو کرد. این تماس در حال صورت گرفت که تنش‌های تجارتی بین دو کشور افزایش یافت. بانک بین آمریکا و چین اخیراً یک توافق 90 روزه در زمینه لغو شماری از تعرفه‌های تجارتی امضا شد، اما این توافق موقت به نگرانی‌های گسترده‌تر پایان نداده. یک محکمه لندن ماه اپریل را تاریخ محکمه دو مرد اوکراینی تعیین کرده که به سازماندهی سلسله از حملات آتش سوزی که ملکیت مرتبط با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا را هدف قرار داد متهمند. یک سخنگوی سارنوالی بریتانیا برا دوازالی گفت که نه دو مرد اوکراینی و نه هم یک مرد رومانیایی یک در این قضیه متهمند. در نشست دیروز محکمه در لندن در مورد اتهامات وارده بر آنها چیزی نگفتند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در مورد این که چگونه و چرا این سه مرد و مرد چهارمی یک موتر و دو خانه مرتبط به صدر اعظم بریتانیا را آتش زدن تحقیق کرده. مرد چهارم در میدان هوایی استانستد لندن در ارتباط با آتش سوزی اوایل این هفته دستگیر گردید و با عقض ضمانت آزاد شد. در هیچ یک از این آتش سوزی ها که در ماه می رخ داد کسی زخمی نشده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید 4 تن از پرسنل سابق نیروهای امنیتی افغانستان با انتقام جویی روبرو گردیده و کشته شدند. 1 تن از پرسنل سابق نیروهای امنیتی افغانستان در ایران هم می گوید.
در روزیایی با 15 روز می شود از رفتن چون که از مرک رسیدن رفتن با نیک منطقه بلاخره هم در مسیر خانهشون با مسجد زدن یا میگن در مسیر را زدن.
امروز روز اولی عید قربان در افغانستان است و با مناسبتی شماری از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان برنامه های هنری دایر می کنند. با فرارسیدن عید قربان نگرانی ها در مورد بیماری کانگو در افغانستان افزایش یافته.
نشانه و علامت هایی که ایجاد میکنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات میباشد.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت خزانه داری امریکا تحریم های تازه ای را علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران وضع کرده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران اخراج شده بودند و گفته او با انتقام جویی و قتل فراق قضایی روبرو شدند. نصیر احمد فائق در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این علی رغم ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی و تامین امنیت صورت گرفته. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید افغانستان فقط برای طالبان امن است. نصیر احمد فایق روز جمعه 6 جون در شبکه اکس خود نوشته است که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند علی‌رغم ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی و تامین امنیت به گفته او با انتقام جویی و قتل فراقضایی روبرو شدند. او این را نقض آشکار اصول اسلامی و حقوق بشر بین المللی خواند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این موضوع اظهار نظری نکردند و نه هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ داده است. اما پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده و گفتند که تمامی نیروهایشان از فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اطاعت می‌کنند و با آن پایبندند. اما شماری از نظامیان پیشین مقیم ایران با تایید این موضوع ادعا می‌کنند که این 4 تن به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند که در ولایت جوزجان به قطر رسیدند. یکی از این نظامیان به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم افشای نام به رادیو آزادی گفت
مدت زیاد نمیشه از رفتنشان از ایران به منطقه جوزجان در هر حدود 10 روز یا 15 روز میشه از رفتنشان که از مرد رسیدن رفتن به نیک منطقه بالاخره هم در مسیر خانهشان به مسجد زدن یا میگن در مسیر را زدن.
این در حالی است که نظامیان جمهوری پیشین افغانستان که همکنون در ایران با خطر اخراج روبرو هستند با ابراز نگرانی در مورد این مسئله میگویند که در صورت بازگشتشان به افغانستان آنان نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. یکی از اینها که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش منتشر گردد به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
ساعت و ثانیه و اردوگاه‌ها را میبینیم، مرزهای افغانستان را میبینیم، در تشویش هستیم که خدای نخواسته اگر ما را اخراج به مرز افغانستان کنه به خانه ها ماندایی امید نداریم که زنده است ورودی این مرز اسلام قلعه یا مرز نیمروز با ولایت‌های ما برویم. زنده بودن مون تا وطن مون تا پیش اقارب و فامیل مون رسیدن مطمئن نیستیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگست 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان با وجود فرمان عفو عمومی رهبر طالبان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می‌کردند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشری از جمله ملل متحد از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان توسط طالبان خبر دادند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
به مناسبت عید قربان شماره از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان برنامه های هنری برگزار می کنند. این در حال است که در داخل افغانستان حکومت طالبان موسیقی را ممنوع اعلام کرده و بسیاری از هنرمندان به همین دلیل کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید که با یک آهنگ آغاز می شود.
افغان‌ها در جرمنی و شماری از کشورهای اروپایی امسال عید را با شنیدن این آهنگ عیدی و دیگر آهنگ‌های نغمه هنرمند افغان از نزدیک تجلیل خواهند کرد. نغمه که در حال حاضر به منظور برگزاری کنسرت‌های عیدی در جرمنی به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که کنسرتون دی با هامبورگ کی هالین کی فرانکفورت کی
در ایام عید چند کنسرت دارم در هامبورگ، فرانکفورت، هالند، لندن. تقریبا 5 یا 6 کنسرت به مناسبت عید دارم. به اروپا آمدم. سلام ها و احترامم را به شما و تمام علاقمندانم تقدیم می کنم و عید قربان را برایتان تبریک می گویم.
با این حال نغمه تاریخ و مکان دقیق کنسرت هایش را اعلام نکرد. فردین فریاد هنرمند دیگر افغان به مناسبت عید کنسرتی در سوئیس برگزار می کند. او در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از علاقمندانش خواسته که در این کنسرت شرکت کنند.
سلام دوستان علاقمندان کشور سوئیس، خبر خیلی خوش دارم براتان. به تاریخ 14 جون کنسرت عیدی براتان اجرا می کنم در شهر اولتن. تشریف بیارین.
قابل یادآوری است که این برنامه‌های هنری ایدی در حال برگزار می‌شوند که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان موسیقی را ممنوع کردند. به همین دلیل بسیاری از هنرمندان افغان مجبور به ترک کشور شدند. بریالی ولی هنرمند دیگری که اکنون در پاکستان زندگی می‌کند می‌گوید برنامه‌ای با مناسبت عید ندارد، اما برای علاقمندانش پیام تبریکی فرستاده است.
اختر تزکا خوشحالی گم چپکی کی گید مینو دیدن نہ ہو اختر د ٹول مبارک شی مبارکی و افغانان تکو ما ہو سلامونا سلامونا ہونے کی ہیلی د آزادی رو طول محترم.
سلام و بهترین آرزوهایم را به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. عید قربان را برای تان تبریک میگویم. اکنون در غربت زندگی میکنم. پیش از این از طریق تلویزیون های افغانستان عید را برای تان تبریک میگفتم. اما حالا خداوند خانه رادیو آزادی را آباد داشته باشد که این زمینه را برای ما فراهم کرده تا دوباره بتوانیم به خانواده هایتان عید را تبریک بگوییم.
مهدی فروخ دیگر هنرمند افغان نیز برنامه ایدی ندارد، اما پیام ویژه و هدیه ایدی خود را بر رادیو آزادی فرستاده است.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنین ها از صمیم قلب تبریک میگم. آرزوی خوشبختی، سلامتی و سربلندی به تک تک شما نازنین ها دارم. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام اقوام افغانستان.
و این هم هدیه ایدی مهدی فروخ برای علاقمندانش که در آن نام تقریبا تمامی ولایت‌های افغانستان ذکر شده است.
وطنا ازما وطنا پشر جان وطن من، پروان جان وطن من، کافیسا وطن من، گل بهار وطن من، تخور جان وطن من، بدخشان وطن من، آهنگ تو گل کرد اندر سخن من، آهنگ تو گل کرد اندر سخن من.
وزارت خزانه داری امریکا تحریم های تازه‌ای را علیه 30 شخصیت حقوقی و حقیقی ایران وضع کرده که به گفته این وزارت اداره کننده شبکه گسترده‌ای هستند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که این تحریم‌ها حداقل دو شرکت را که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می‌شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اعلامیه روز جمعه با اعلام تحریم‌های علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران گفت که این شبکه میلیاردها دلار را از طریق بانکداری سایه حکومتی پولشویی کرده. اعلامیه می‌افزاید که حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن از تحریم‌ها و جابجایی عایدات فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می‌کند. بر اساس اعلامیه، حکومت ایران از طریق برنامه‌های هسته‌ای و راکتی و همچنان حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که سیستم بانکداری سایه ایران یک مجرای حیاتی برای حکومت آن کشور است که از طریق آن به عایدات حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول را جابجا کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود. شبکه‌ای که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده، از عناصر متعدد مانند برادران منصور، ناصر و فضل‌الله زرین قلم تشکیل می‌شود. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. این تحریم ها حداقل دو شرکت را که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می شود و هر گونه دارایی های شرکت های اس پتروکم اف زی ای و شرکت مادرید جنرال تریدینگ که هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده اند در آمریکا منجمد اعلام شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها که برخی از شخصیت های حقوقی در امارات متحده عربی و هنگ کنگ را نیز هدف قرار می دهد، در حال وضع شده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تلاش دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان، هم 30 سال گذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان که در 7 مارچ سال 1919 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمده بود، هم 30 سال گذشت. در سمینار آنلاین که به مناسبت یاد بود، از این شخصیت فرهنگی و سیاسی از سوی بنیاد پژواک و انجمن حمایت از خبرنگاران افغان برگزار شده بود، فرهاد پژواک، رئیس بنیاد پژواک، با اشاره به اهمیت این که چرا باید از پژواک و شخصیت‌های مانند او تجلیل شود، گفت:
ما ضرورت داریم با شخصیت‌های بزرگ مثل استاد پژواک و همسالشان که اونا مثال از این شدن میتونن که مردم افغانستان و ملت افغانستان به کجا خود رسانده میتونه و اگر نام از اینا و آثار از اینا به مردم نرسه، به شما نرسه و از رای شما به دیگران نرسه، متاسفانه این میراث بزرگ معنوی و ملی آیسته شده شاید یا خاموش شوه یا از بین بره.
عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را ابتدا به حیث ترجمان و بعد در ریاست مستقل مطبوعات آن وقت در افغانستان آغاز کرد و ای با تبارز استعداد در عرصه شعر و ادب و امور مطبوعاتی توجه اراکین دولت، شعرا و ادبا و مردم افغانستان را به خود معطوف ساخت. او در نخستین وظیفه دیپلماتیکش در سال 1946 به حیث آتشه مطبوعاتی و کلتوری در سفارت کبرای افغانستان در لندن مقرر شد و در همین دوره بود که تحصیلات خود را در بخش ژورنالیسم و مناسبات بین المللی در پانتون ادینبرگ در اسکاتلند پیش برد. پژواک در سال 1958 به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در ابتدا به حیث وزیر مختار در سازمان ملل متحد تعیین و به نیویورک اعزام شد. وی برای مدت 14 سال وظایف این کرسی را با موفقیت‌های چشمگیر پیش برد. او در سال 1966 تا 67 به حیث رئیس 21مین اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد و در طی همین مدت ریاست برخی از نشست‌های اضطراری را که بر اثر شعله‌ور شدن جنگ بین اعراب و اسرائیل اوضاع بین‌المللی را متشنج ساخته بود نیز بر عهده داشت. دکتر محمد امین طرزی با اشاره به همین دوره کاری عبدالرحمن پژواک می‌گوید:
چیزی که گفته نشده اما امکان زیاد از این بود که استاد مرحوم به جای یوتاد که او وقت سرمنشی ملل متحد بود از کشور برما، که استاد پژواک به حیث سرمنشی ملل متحد جاگزین آقای میتاد شود. این موضوع رو به تکرار میکنم به اینکه این موضوع بسیار اساس است. به این دنیا که میبینید شما فقط چند از ده نفر کمتر سرمنشی سازمان ملل بودن در اون وقت که سازمان به حساب ساخته شد بعد از جنگ دوم جهانی. و یک دلیل که استاد پژواک نشد موضوع پاکستان و این بوده بود یک موضوع سیاسی داخلی بود.
مرحوم استاد پژواک با کودتای هفتم ثور 1978 از مقام سفارت افغانستان در لندن استعفا کرد و به افغانستان آمد و با مجرد مواصلت به کابل در منزلش تحت توقیف قرار گرفت. او در سال 1982 میلادی به هند و بعد هم برای مدتی به پشاور رفت، ولی حکومت پاکستان نتوانست وجود او را تحمل کند و از پاکستان تبعید شد و ابتدا به جرمنی و بعد هم به ایالات متحده آمریکا رفت. مرحوم استاد پژواک بعد از سالها دوری اجباری از مردم و کشورش ناگهان در اوایل سال 1991 میلادی برای اشتراک در یک کنفرانس افغانی به پشاور دعوت شد و در 8 جون سال 1995 میلادی به عمر 76 سالگی در منطقه حیات آباد شهر پشاور دارفانی را ودا کرد و آثار فراوان را از خود در عرصه های شعر، ادب و سیاست به جا گذاشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که با فرارسیدن عید، با وصف آن که مناطقی را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده، از مردم میخواهد که فقط از آن مناطق خریداری کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در مناطق تعیین شده برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو روی دست گرفته شده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض انتانی، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می شود؟
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کنگو می شود و نشانه و علامتی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشه و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد میشه، شامل لثه ها یا بیره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سبقدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو، باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشن، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباسهایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که او مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سبقدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شه و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در انگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری عفونی یا آنتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با مسیح قدیر، متخصص امراض آنتانی، را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتاش و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم با ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف و هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خوره برسانم و اطلاعم استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین ما می بودیم با استازا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استازا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود. پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند؟ باز اولی نفر بود دست من با بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد و استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه‌مندی دست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اونها باعث شد که آهسته آهسته ما به جای خود برسانم. باز ضمن اینکه استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودم، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلا استاد البته ببین بر ما من رایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که پیش یک استاد نیست. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلاتی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دارم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. در یک از پانتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پانتون های خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات من پانتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او عرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنین که آنقدر که فشارات بالا یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالا هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح هست، اما هیچ چیز نداره، صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیدونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مراوج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم باید بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراد از امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردم، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبینیم که کامره به دست است، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق علاقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنیم یا برنامه ثبت میکنیم کیلو انگیزه میگیره، بشاق ما صحبت میکردن و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه میگیرن. چون بیشتر من چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونها مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بدن. اما صرف اینه که تا تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبرده بست و اینی باعث نیستازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشتاجان فعلا بسیار کم وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکه فروشی جدیدن تاسیس ساختیم که در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیایم و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه، یک تعداد می دیدم شرکت دارم می رفتن مردم را جمع می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازدامی اساس من شرکت خود را فال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید و خیر شد. بمی اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فال ساختم و هم بخش آنلاین فال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا که اونا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زیم بشن، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در قلم 15 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این بسیار یک ضایع وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخش آنلاین خلافات وقت مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که اینی ویزه را یا از اینی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد را خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشه، دفتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اما فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از اتخرا خونه برسان کابل، اما دو 11 بشه و نه موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس میگیره ما برشان تیکت بوک میکنیم به صورت آنلاین. او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره، میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشن که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، تبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیزی که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته نزد عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال بار بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن ازی که ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور با شوق و علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کن تو ویزی هیزان به افغان بسیار سخت شده. ویزی اینان که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی با میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه. وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تا نرپ کنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل دست آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنن. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه ما نکشیدی، چرا باعث ویزه ما نشد. آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شده؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کار بار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرستجان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فعلا دوره امارت اسلامی، کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شوه و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود، کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فعلا اون را فکر سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم، متاسفانه کاید ندارم. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمام این خانم ها کلمت زیاد نیست، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ می درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزا است، در مورد اپلای ویزا ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتوانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بی‌اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی که اسمال به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزا ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزا ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا، با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسته، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خواهن نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونه در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دنات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا سید اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی، به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همی کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانوان بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در دور شرایط هم نمیباشه، ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد که میشن کار بده که او ویزه را حق بکنه، ببینید چقدر داور است، شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، یک خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار بعد اینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه، چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داده شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره، با اونو یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حد نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نخل و بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت
مبارک. عید آمد و ترک رنج و سودا کردم، دیدار تو راز دل تمنا کردم. عید آمد و ترک رنج و سودا کردم، دیدار تو راز دل تمنا کردم. هر دم به خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد به همراه مژده و پیغامی، آمده ایامید، آمده ایامید.
نغمه پر شور مستی، سرد همان آمید، آمده ایامید، آمده ایامید.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نخل و بادام